أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس، یکی از اصول مهم این مبحث مغایرت نفس با بدن است که نفس غیر از بدن است و بدن چیزی است غیر نفس. ادله‌ای که برای مغایرت نفس از بدن اقامه کردند فراوان است. اینکه اون نفس، اون جان، اون روح، همون حقیقتی که ما از او به من تعبیر می‌کنیم، اون من ما، همون حقیقت و واقعیتی که از ابتدای تکون ما همواره این امتداد داشته است، در تمام سنین و اطوار وجودی اون من محفوظ بوده است و خطاب به او می کردیم، توجه به او داشتیم. هر یک از ما میگوییم من، اون منظور اون حقیقتمون، اون جانمون، همونی که نفس ناطقه انسانی است، اون من که امتداد دارد از ابتدا و در هر برهه، در هر شرایطی توجه به او داریم و غافل از اون نیستیم و علم حضوری به او داریم و این من غیر از بدن است. بیان مطلب این است که وقتی ما بخوایم با کسی درباره این مطلب به صورت گفتگو این بحث رو مطرح کنیم، به این صورت است که وقتی از من بپرسند بگویند تو کی هستی، ابتدا من اسم خودم را میگویم این کس. به من گفته می شود که این چه که گفتی اسم توست و میگویی این اسم من است. من اسم تو را کار نداشتم. این که میگویید من با اون من تو کار داشتم. میگویید این اسم من است. ما با اسم کار نداریم. این که میگویید این اسم من است، اون من کیست؟ در جواب اگر گفته شود که خب اون من منم دیگه، اشاره کنیم به بدن، بگوییم اون من، منم دیگه، سوال مطرح می شود که این که الان اشاره می کنید، می گویید اون حقیقت، اونی که میگم من خودم هستم و به بدن اشاره می کنیم، آیا مثلا این دستهای ما، این دست من ماست؟ وقتی که میگم من، آیا این دست منظور شماست؟ این پا منظور شماست؟ آیا این دست و پای من من منه؟ اونی که میگم واقعیت من هستم، منم، منظور دست و پاست؟ اگر بگوییم این دست و پاست، این اجزاء بدنه، خب ما میبینیم که اگر کسی بگوید من خودم هستم و این پیکر و این اجزا همون منه، از یک طرف در علم پزشکی جزء موضوعات ثابت شده است که این سلول‌های بدن انسان حد اکثر هر 7 سال یک بار کل این سلول‌ها عوض میشه. سلول‌های بدن دائما داره در حال کهن و فساد، سلول‌های جدید میاد، سلول‌های قدیم از بین میره. گفتن هر 7 سال یا 8 سال نهایتاً یک بار تمام سلول‌های بدن عوض می‌شود. پس اونی که این بدن است، اونی که این دست این اجزاست، این که سلولاش اون موجودیتش در هر 7 یا 8 سال عوض می شود. اونی که در 7 سال اول بود دیگه در 7 سال دوم دیگه اون نیست. پس اگر این اجزا اون واقعیت من است، اون من رو این تشکیل میده، پس باید این من هر 7 سال یک بار عوض بشه. من 7 سال پیش با من 7 سال آینده باید 2 چیز بوده باشه، و حال اون که اینجور نیست. این یه واقعیت ممتدیست، امتداد دارد. با وجود این که این اجزا در این سلول ها عوض می شود، تغییر می کند، ولی این من محفوظ است. این من تغییر نکرده است. اون چه که درباره خودم به عنوان من از او یاد می کنم، علم به او دارم، حضور به او دارم، ادراک او می کنم، اون خاطراتم، اون نظامهای ارزشی خودم، اون تلخیهام، اون شیریهام، همه اینها محفوظه. وانگهی اگر این اجزای بدن انسان همون انسان باشد، مخصوصا الان با این پیشرفت‌های علمی که در علم پزشکی پیش آمده و فراوان این اتفاق می‌افته که این اجزای بدن انسان به همدیگر پیوند زده می‌شود. خب اگر کسی میگوید ازش بپرسیم که تو کی هستی، بگوید من خودم هستم، یعنی اشاره به همین اجزا بکنه، مثلا این دست بگه منم، جزئی از من است، این پیکر من است، یعنی خودم هستم. خب اگر مثلا خدایی نکرده در اثر یک تصادفی مانند اون بعضی از این اجزا مثل دست، مثل پا قطع شد و بعد هم دست دیگری رو به دست او پیوند زدند، که این کارها شدنیست. علم پزشکی پیشرفت کرده است، این دست بر اثر تصادف از بین رفته، قطع شده، دست دیگری رو به دست او پیوند زدن و این گرفت. آیا بعد از اون او میتواند بگوید که این دیگه من نیستم، این دیگری است؟ چنین چیزی قابل قبول نیست. مثلا حالا به عنوان مثال یک کسی مرتکب دزدی شده بوده و محکمه عدل اسلامی حکم کرده است که او باید دستش قطع بشه. این مجرم قبل از اجرای حکم مثلا فراری شد، فرار کرد. محکمه اسلامی نتونست این حکم را جاری بکند. پیگیری کردن نتونستن او را پیدا کنند. این بعد از مدتی رفت در اثر تصادفات و ماننده اون مثلا یه دستش قطع شد، بعدن دست دیگر رو به دست و پیوند زدن، بعد از مدتی محکمه اسلامی او رو گرفت، حکومت اسلامی او رو دستگیر کرد، او رو میارن برای اجرای حکم، میگوین این دستت باید قطع بشود چون دزدی کردی. آیا در هر محکمه از محاکمه چه اسلامی غیر اسلامی این آقا میتواند بگوید خیر، شما حق ندارید این دست رو ببرید، برای اینکه اون وقتی که شما میخواستید اون دست من رو ببرید که اون قطع شد. اینی که الان میخوای ببرید دست من نیست، این دست دیگری است. اینو کسی کسی قبول نمی کنن، میگن الان دست توست. و همینطور اجزای دیگر بدن، اگر کسی بگوید من همون قلب من هست که مرکز از کانون است، حالا درباره همون اجزای ظاهریش حرف دیگه اینه که اگر کسی بگوید این اجزا منم، میگم خود دقت کن، میگویید که این دست من است، دست من است. پس این دست رو داری نسبت میدی به یک چیزی، به یک واقعیتی. اون واقعیت باید ببینی چیست، اون رو معرفی کن. درباره اجزای داخلی هم همینطوره. حالا اگر کسی بگوید که اون حقیقت انسان قلب اوست، حقیقت انسان قلب اوست، خب اگر حقیقت انسان همین قلب بدنی او بوده باشه، خب در این اتفاقاتی که فراوان پیش میاد، قلب رو پیوند میزنن، قلب کسی رو میذارن برای قلب دیگه، خب این باید تغییر هویت داده بشه دیگه. فرض کنید یک کسی قلبش مریض، قابل علاج نیست، یک کسی هم بر اثر یه تصادف چیزی مرگ مغزی براش پیش آمده، حالا قلب او را گرفتن برای او پیوند زدند، خب اینجا اگر حقیقت او همون قلب او بوده باشه، خب باید این الان تغییر هویت داده باشه، اون یکیست، این کسی دیگه. و حال که اینجور نیست، قلب رو تغییر میدن، پیوند میزنن قلب دیگری رو، اما بعد از اینکه این قلب به او پیوند خورد و او بهبود یافت، میبینید همونه که همون منی که قبل از اون میگفت من همون منه، همه همون خاطرات، همون اندیشه ها، همون تفکرات، همون عادات، همون کمالات. مثلا اگر قلب یک عالمی، یک دانشمندی رو بر اثر مریضی برداشتن و قلب یک جوانی رو که بر اثر فرض کنید یک تصادفی یا مرگ مغزی قلب اون جوان رو به این پیوند زدن، قلب یک جوانی است که او هنوز تکاملی ندیده، کمالاتی نداشته، علومی تحصیل نکرده، خاطراتی از زندگی نداره، کمالاتی برای او نیست. وقتی همون قلب رو برای این دانشمند پیوند زدن، این دانشمند وقتی این قلب به بدنش پیوند خورد و بهبود یافت، او همون دانشمند است، همون خاطرات علمی است، همون اندیشه است، همون من است. پس این بدن و این قلب نمیتونه من ما باشه، اون واقعیت دیگری است. چه اینکه اجزای دیگه هم همینطوره. حالا فرض بفرمایید کسی امکانش که هست، محالم نیست، از این اتفاقاتم فراوانه، کسی بگوید که این که میگم من یعنی سیستم مغزی من، همون سیستم مغزی که در این سر من جاسازی شده، این سیستم مغزی، این منم. خب این حرف اینجا پیاده میشه. حالا در پیشرفت‌های علمی در آینده محال نیست علم پزشکی به جایی برسه که خب مغز رو هم پیوند بده، سر رو هم پیوند بده، استبعاد نداره. همونطور که قلب رو پیوند میدن با قلب دیگه، مغز کسی رو با مغز این پیوند بدن. اگر مغز کسی رو با مغز دیگری پیوند دادن، اینجور نیست به هویت او عوض جا همونه. پس بنابراین ممکنه کسی این بدنش، دستاش، پاهاش، قلبش، کبدش، کلیاش، همونه که الان این همه پیوند دارن میزنن و دیگر از اجزا، اینا رو پیوند میزنن. یک کسی بوده باشه که دستاش از دیگری به او پیوند زدن، پاش از دیگری به او پیوند زدن، کبد دیگری رو به او پیوند زدن، قلب دیگری رو به او پیوند زدن، همه این اجزاش تقریبا عوض شده باشه، اما اون هویتش محفوظه. هیچ تغییری در هویت او پیدا نمیشه. همون من با تمام اون ویژگی هایی که قبل از این پیوندها درباره خودش داشت، بعد از اونم برای خودش همون هویت رو داره، همون خاطرات رو داره، همون اندیشه رو داره. خب اگر انسانیت انسان، اون نفس ناطقه او، اون هویت او، اون حقیقت او این بدن باشه، خب با تغییرات این بدن بعد اونم تغییر بکنه، بالون که تغییر نمیکنه. یا اینکه کسی را رسد بگوید، البته این قول قائل داره تو بین بعضی از مادین، میگن منظور از این من که خطاب میکنیم خون بدنه، این خونه، جریان خون در این بدن، اجزا نیست، نه اجزای داخلی نه اجزای ظاهری، هیچ یک از اینا اون من ما نیست، بلکه این جریان خونی است که در این بدن سریان داره، این جریان این خون، این من ما اون خون ماست. خب اینجا هم حرف مطرح است. بسیار پیش میاد افرادی که بر اثر بعضی از مریضی های نظیر هپاتیت و مانند اون اصلا خون انسان رو عوض میکنن. خیلی ها هستن که به طور کلی خونشون رو عوض کردن، خون دیگری رو گرفتن در رکه او جریان انداختن. خب اگر هویت انسان و اونی که میگه من، این من اون خون باشه، وقتی خونش عوض کرده باید هویتش عوض شده باشه، ولی که هویتش عوض نمیشه. پس یه واقعیتی است، یک حقیقتی ما داریم. خب وقتی از من بپرسن که تو کی هستی، میگویم خب من منم. این من کیه؟ معلوم شد که این اجزای بدن نیست، نه اجزای داخلی نه اجزای باطنی، نه قلب و کلیه و کبد، نه دست و پا و چشم و گوش، چون همه اینا قابل تغییر، قابل پیوند، از طرفی هر یک از اینا رو باز به خودش نسبت میده، میگه قلب من، کبد من، خون من، دست من، همه دارو نسبت میده به یک من. خب وقتی بپرسه اون من کیه، اون حقیقت چیه، به ما نشون بده، اونو به ما معرفی کن. اینی که معرفی کردی که او نبود، اینا هم منسوبه به او بودن، اونو به ما معرفی کن. میبینید اینجا انسان به این نتیجه میرسه، میگوید اونی که واقعیت منه او دیگه قابل اشاره نیست. اگر در این محاورات وقتی از من میپرسن تو کی هستی، میگم من منم، به این بدن اشاره میکنم، اون به خاطر یه ارتباطی که این بدن با اون نفس داره به او اشاره میکنیم، ولی نه اینکه این واقعیت یعنی این بوده باشه، این بدن بوده باشه. این بدن من است، هم به صورت جزئی اجزای داخلی و اجزای خارجی حرف مطرح است، هم به صورت کلی. میگویم این بدن من است، همونطوری که میگوییم این لباس من است، منتخب این نسبت ها با هم دیگه فرق میکنه. اون وقتی میگوییم این لباس منه، درسته، اما وقتی که میگوییم بدن منه، خب اون به من نزدیکتر از این لباس. پس یک واقعیتی است نفس انسان، یک واقعیتی است، قابل اشاره نیست، نمی شود اشاره کرد به او، نمی شود به او برای او مکانی را قرار داد، بگیم این جان، این نفس، این روح اونجاست، قابل اشاره نیست، نمی شود برای کسی معرفی کرد، نمی شود او را شناسان، یعنی نشون داد. که یکی از ادله تجرد نفس از همینجا استفاده میشه، نفس مجرده، برای اینکه قابل اشاره نیست، قابل ارائه نیست، ما از آثار او پی به او میبریم. اینجور نیست که یک جا انگشت بگذاریم بگیم انسان واقعیتش یعنی این، برای اینکه اون نیست، نه این بدنه، نه این خونه، نه این رشته های عصبه، نه این ظاهره، نه این باطنه، همه اینها مال اوست، در تحت تدبیر اوست، این بدن اوست در تحت تدبیر اوست، اما او نیست، اون یه واقعیت مجردی است که قابل اشاره نیست و یه واقعیتی است. شیخ الرئیس ابن سینا در آثارشون مانند اشارات و شفا و اینها یه مطلب خیلی مهمی را ارائه میدن. میفرماید من از این شگفت زدم که مردم وقتی یک جریان مغناطیسی رو میبینن، میبینن یک آهن ربایی براده های آهن را میرباید و همراه خودش میکشد و میبرد، مردم از این تعجب میکنن، از جریان مغناطیس تعجب میکنن، چطور شده این آهن ربا چیه، چی دارد که این براده های آهن را همراه خودش میکشد و میبرد. اینو مردم تعجب میکنن. بعد ایشون میفرماید که در این تعجب نمیکنن که چطور این بدن رو این نفس داره اینجور تحرک میده، اداره میکنه. خب این بدن وزن داره، حد متوسطی که برای یک بدن عموم مردم خب در نظر بگیریم 50-60 کیلو حد متوسطش وزن این بدنه. خب اگر همین بدن 60 کیلویی رو ما یک کفه ترازو بگذاریم، فرض کنید یک گونی برنج 50-60 کیلویی رو یه طرف دیگه بذاریم، خب این دوتا وزن با هم معادله میشه کرد، اینا رو وزن سنگینه. و یه انسانی که 60 کیلو وزنشه، او اگر بخواد یک وزنه 50 کیلویی رو بلند کنه به سختی ممکنه بکشه، براش آسان نیست که یک وزنه 50 کیلویی رو بخواد بلند کنه، حمل کنه. این یه جزء تجربیات ماست دیگه، این که دیگه مسائل تئوری پردازی نظری نیست، این بدیهی ماست، روشنه. یه انسان معمولی فرض کنیم 50-60 کیلویی، او یک وزنه 50 کیلویی رو نمیتونه بلند کنه، ممکنه به سختی بکشه ولی نمیتونه بلند کنه. ابن سینا میگه من از این تعجبم. خب این بدن 50 کیلو 60 کیلو 70 کیلو تا اونایی که بالای 100 کیلو هم چه بسا هستن، چه قوه‌ایست، چه نیرویست که این بدن 70-80 کیلو رو در روز از صبح تا شب که در نظر میگیریم ببینیم یک سره داره اینو حرکت میده. خب بلند میشه، میشینه، راه میره، حرکت میکنه، میپره بالا پایین. این 60-70 کیلو رو چی داره، چه نیرویی داره بالا پایین میبره، چه حقیقتی است که داره این وزنه رو حرکت میده، بلند میکنه. خب اگر این بدن صرفاً یک جسمی باشد دارای یک چنین وزنی، خب افراد معمولی او رو نمیتونه از زمین بلند کنن، اما چه نیرویی است که این بدن را اینجور حرکت میده، اون حقیقت چیه، اون واقعیت چیه، این چه قوتی است، این چه نیرویی است که این بدن رو اینجور حرکت میده. میگه من در شگفتم مردم چطور وقتی جریان مغناطیس رو میبینند تعجب میکنند، میگن چطور این آهن ربا این آهنها را همراه خودش کشید، اما در خودشون نگاه نمیکنند و تعجب نمیکنند چه چیزی است که این بدن رو با این وزن با این حجم اینجور سریع. گاهی وقتا شده که مثلا این بدن خوابیده، انسان رو زمین ولو شده است، بر اثر یک حادثه، یک اتفاقی، یک چیزی، اون چنان سریع این بدن از زمین بلند میشه، بالا میره. خب این چه نیرویست که این بدن رو، اون جان انسان، اون روح انسان، اون نفس انسان، اون نفس مجرد انسان، اون جوهر وجودی انسان است که این بدن در تحت اختیار اوست، این بدن اوست در تحت تدبیر اوست، تمام فعل و انفعالات این بدن از آن اوست. پس اون نفس غیر از این بدن است. اون نفس مربی این بدن است، به تعبیر قرآن که یک وجه در معنای این آیه است که و اشرقت الارض به نور ربها، این ارض یعنی این زمین، این بدن به نور ربش که جان اوست روشن است، خرم است، حیات دارد، حیات این جسم بدن به اون روز، به اون نفس است. لذا میبینیم هم مسئله مغایرت نفس با بدن یه مسئله مهمی است و هم همینطور ارتباط نفس با بدن، این نفس و بدن با هم دیگر چه ارتباطی دارن، چگونه اینها با هم دیگه ارتباط دارن، آیا اون نفس و روح و جان در بدنه یا بدن در اوست؟ آیا می شود برای نفس و برای روح جایی تهیه کرد و گفت که او در بدنه؟ و اگر در بدن بوده باشه، جا داشته باشه، مکان داشته باشه، میشه مادی. و حالا که نفس مادی نیست، حالا ادلهش رو بدن میرسیم انشاءالله، نمی شود بگوییم نفس در بدنه. خب ارتباط نفس با بدن خیلی هم حرفای مهمی داره، خیلی رموز عجیبی دارد، چطور تأثیر گذار در همند، در صحت و سلامت در هم دیگه تأثیر میگذارند. چی شده وقتی مثلا یک مسئله روحی برای کسی پیدا میشه؟ فرض کنید یک کسی در یک جلسه حرفی زده میشود بدون اینکه با بدن او کسی کار داشته باشه، حرفی میزند، این آقا خجالت میکشه از اون حرف. وقتی خجالت میشه، این بدن برافروخته میشه. چه تأثیری بین اون خجالت کشیدن که یه امریست مربوط به جان او، مربوط به درک اوست، مال بدن او نیست، اما این بدن برافروخته میشه؟ یا مثلا ترس، وقتی انسان بر اثر یه چیزی میترسد، این ترس که مال بدن آدم نیست، مال جان انسانه. چی شده وقتی جان ترسید، این بدن تحت تأثیر واقع میشه، زرد میشه رنگش و بر اثر ترس زیاد ارتعاش در این بدن به وجود میاد؟ خب این چه ارتباطی است بین نفس و بدن؟ از اون ور چطور میشود که روح انسان و جان انسان هرچه پاکتر و طهارتش بیشتر بوده باشه، اون صفا، اون خرمی، اون نورانیت در این بدن هم ظهور میکند؟ همه اینا به خاطر این است که این بدن، این جسم بدن اون روست، ارتباط با او دارد و بر اثر این ارتباط در همدیگه تأثیر میگذارند. چه اینکه تأثیر بدن در روح هم مطرح است. خب وقتی بدن مریض شد، مریضی بدن روح را در تحت تأثیر قرار میده. اینکه گفتن عقل کامل در بدن سالم است، به خاطر اینکه بدن انسان اگر معیوب بود، مریض بود، این روح را تحت تأثیر قرار میده. بدن وقتی سالم بود، روح انسان به اون شادابی میرسه و انسان این ارتباط را بین روح و بدن درک میکند، مییابد، میفهمد. مسئله برهان استدلال فلسفی نیست که انسان بگه اینو نمیشه فهمید. جان انسان در درون انسان طوریست. یک تمثیلی دارند بعضی از بزرگان از اهل حکمت، میفرمایند به این که همون طوری که یک مادر وقتی بچه فضولی دارد، بچه‌ای که در سنین بچگی فضولی دارد، بچه‌ای که در سنین بچگی اذیت داره. خب اگر این بچه تا زمانی که بیدار است مخصوصا مادر رو از فعالیت باز می‌دارد، او را مشغول خودش می‌کنه، با اذیت‌هاش او را سرگرم خودش می‌کنه، بعد این مادر در زندگی نیاز دارد به اینکه مدتی را هم به فکر خودش باشه، مشغول کارهای خودش باشه، چون همه کار او داشتن فقط این فرزند نیست، این رو باید داشته باشه، ولی کارهای دیگری هم خودش داره. خب این مادر زمانیست این بچه را میخواباند، وقتی که بچه خوابه او به کارهای خودش میرسه. انسان هم همینطوره. اگر بخواد همیشه مشغول این بدن بوده باشه از کار اصلیش میمونه، تدبیر این بدن را دارد، کار اوست، اما زمانی هم برای او پیش میاد که او باید به کار خودش برسه. اونگاه که انسان میخوابد و نفس تا حدودی کارهای این بدن را رها میکند، اون وقت این نفس به عالم خودش و روح به عالم خودش مسافرت میکنه و به کار خودش میرسه. تمام این کارهایی که در بدن انجام میگیره از آن نفس است. این یک واقعیتی است مغایر با بدن، و ارتباط نفس با بدن یه ارتباط خیلی عجیبی است. هم استنادات قرآنی دارد، روایی دارد. اینکه یه عده با چهره‌های بشاش، یه عده با چهره‌های عبوس، عبوس قنطری یا این همه مربوط به درون انسان است، به جان انسان است. جان انسان اگر اون کمال را داشت، خرمی را داشت، اون خرمی در این بدنم اثر می کند. خلاصه این بدن تا زمانی که بدن این انسان است، تا زمانی که بدن انسان است، این تأثیرات در روح است، فعل انفعالات در روح است. خب تا اینجا حرف در این شد که نفس انسانی، جان انسانی مغایر با بدن است. این بدن نیست، بلکه این جسمی را که میگوییم بدن او، این در تحت تدبیر اوست. حالا در بحث‌های آینده میگیم که این بدن مرتبه نازله نفس است، این بدن پرتوی از اوست، رشعه از اوست، اثری از اوست. تا زمانی که این جان این بدن رو اداره میکند، این مال اوست، سایه اوست، ظل اوست، ارتباط با هم دیگه دارند، ولی این بدن انسان نیست و انسان همین بدن نیست. این رو باید ملاحظه کرد. این بدن انسان نیست و انسان هم این بدن نیست. انسان را در طول این عوالم بدن هاست، در هر مرحله، در هر نشئه بدن متناسب همون نشئه را دارد. در نشئه دنیا این بدن عنصری را دارد، در نشئه برزخ بدن مثالی را دارد، و در نشئه قیامت بدن قیامتی را دارد. اون چه که حقیقت است و واقعیت جان انسان است. بنابراین این که گفته شد انسان موجودی است مرکب از بدن و روح، اینجور نیست که هر دو اصل باشند، بلکه انسان موجودی است مرکب از بدن و جان و روح. اونی که اصل است جان انسان است، اونی که فرع است بدن اوست. بدن مرتبه نازله همان نفس است، بدن از منشآت همان نفس است، بدن چیزی است که نفس او را ایجاد کرده است باذن الله. همونطوری که تمام فعل و انفعالات این بدن مال نفس است، استناد به نفس و جان او دارد، اصلا بدن از منشآت نفس است. حالا این بحث رو وقتی بالا ببریم در مراحل عالی، چون الان در این مجال در این محدوده بحث ما یک بحث متوسطی داریم از علم النفس، اون مباحث عمیق فلسفی الان اینجا مطرح نیست، یک بحث متوسطی است که برای فهم عموم مستعد و آماده باشه. اما در اون بحث‌های مهم فلسفی و عرفانی این بحث اوج می‌گیرد. وقتی که میگیم بدن مرتبه نازله نفس است، بدن از منشآت نفس است، این نفس و این جان انسان اون قدرت را دارد که این بدن را انشاء بکند. وقتی روح اوج گرفت، خب ماها به طور معمول الان تمام فعل و انفعالات بدنی ما بر اثر قوت نفس ماست. این نفس ناطقه است که تمام این فعل و انفعالات بدن رو او اداره می کند و انجام می دهد. اگر این جان قوی شد، اگر این نفس تعالی پیدا کرد، این نفسی که قادر است بر انشاء بدن، این وقتی که اوج گرفت بعد منشآت گوناگون برای او ممکنه داشته باشه. حرف میرسه تا به جایی که وقتی که گفته میشود در روایت امیرالمومنین علیه السلام در یک شب مهمان 40 نفر بود، حق است. با برهان، با عرفان، با قرآن. حق است. برای اینکه جان انسان وقتی که قوی شد، قوی بود، میتواند منشآت داشته باشد. از خود بدن انشاء میکنه. وقتی که از خود بدن توانست انشا بکنه، دیگه یکی و دوتا فرق نمی کنه. وقتی یک مورد ثابت شد، دیگه برای بعد دیگه نیاز به دلیل نیست. اولیای الهی، معصومین سلام الله علیهم اجمعین، در یک اوجی از مقامات روحی هستند که می توانند منشآت فراوان داشته باشند. و البته این مربوطه به ولایت تکوینی است. و انسان را چنین مقامی هست، منتها عرض کردیم این بس در این محدوده الان دیگه مطرح نیست، فقط یه اشاره شد. حالا درباره ارتباط نفس و بدن مسائلی مطرح است، نکته هایی مطرح است که در جلسات بعد به حول قوه الهی به اونها میرسیم. والحمدلله رب العالمین.